همه در دست در دست هم برای مبارزه با کرونا. البته این هول شدن من به خاطر این بود که باید این دسته دست مجازی و معنوی باشه ها، اصلا از دست دادن به شدت خودداری کنید. خب دوستان، به ساعت 16:30 رسیدیم. از شما دعوت میکنم بشنوید برنامه رو که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
فصل 14. کوهن به گزارش منفی که در طول مبارزات انتخابی منتشر شده بود اشاره ای نکرد. گزارشی که می گفت امتیاز اعتباری کسب و کار سازمان ترامپ 19/100 است، یعنی 30% پایین تر از میانگین ملی، و به همین دلیل سازمان ترامپ به راحتی نمی توانست وام بگیرد. کوهن گفت که نمی توانید به همین سادگی پول چاپ کنید.
چرا نمی تونم؟
کنگره یک سقف بدهی داشت که میزان پولی را که دولت فدرال می توانست قرض بگیرد محدود می کرد و از نظر قانونی الزام آور بود. کاملا مشخص بود که ترامپ درکی از نحوه عمل کرده ترازنامه یه چرخه بدهی دولت آمریکا نداشت. تورم احتمالاً ثابت میماند. کوهن گفت
اوتوماسیون در راه، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، روباتیک. امروز ما نسبت نیروی کار به دستمزد رو بهتر از هر زمان دیگری در تاریخ مدیریت میکنیم. پس ببینید، اکنون نظر حذف فرصت‌های شغلی در حساس‌ترین برهه زمانی قرار داریم. ما اکنون میتوانیم از ماشین‌ها برای کار استفاده کنیم. اگه قرار 8 سال اینجا باشین، مجبورین که با مسئله اتوماسیون خودروها و کامیونها روبرو بشین. حدود 25% جمعیت آمریکا با روندن یه چیزی خرجشون رو در میارن. دربارش فکر کنید.
ترامپ پرسید
درباره چی حرف میزنه؟ با ظهور خودروهای خودران و مستقل، میلیون ها نفر مجبور خواهند بود در مشاغل متفاوتی مجدداً وارد بازار کار شوند. این تغییری بزرگ است که احتمالاً اختلال گسترده‌ای رو به همراه خواهد داشت.
ترامپ گفت
ازت میخوام بیای برای من کار کنی. چه کار کنم؟
ترامپ معاونت وزارت دفاع را پیشنهاد کرد.
اول از همه این که نمیخوام معاون هیچ وزیری باشم. رئیس اطلاعات ملی چطوره؟
کوهن نظر مثبتی نشان نداد. نمیدونست که این شغل در واقع چه کاریست. بعدها فهمید که شامل نظارت بر CIA و بقیه آژانس‌های اطلاعاتی میشد. ترامپ گفت
تو کار تجارت کالایی، چرا درباره پست وزارت انرژی فکر نمی‌کنی؟
علاقه ای نداشت. ترامپ سعی کرد کوهن را متقاعد کند که رئیس دفتر مدیریت و بودجه شود. نه، کوهن می‌دانست که شغل افتضاحی است. ترامپ در پایان جلسه‌ای که 1 ساعت به طول انجامیده بود گفت
میدونی چیه؟ من پست وزارت خزانه داری رو دادم به یه آدم اشتباه. تو باید وزیر خزانه داری بشی، بهترین وزیر خزانه داری میشی.
مناچین که در آنجا حضور داشت چیزی نگفت.
بعدن برگرد بیا اینجا و به هم بگو چی میخوای. عالی میشه اگه تو رو تو تیممون داشته باشی، فوق‌العاده میشه.
5 دقیقه بعد در حالی که کوهن هنوز در داخل ساختمان بود، پخش خبری فوری را از تلویزیون دید. رئیس جمهور منتخب ترامپ استیو منوچین را برای پست وزارت خزانه داری انتخاب کرده است. جراد گفت:
مسخره است. منوچین سریع خبرش را پخش کرد. بدجوری توی جلسه ترسوندینش.
کوهن تکالیفش را انجام داد و با چند نفر از دیگر مدیران سابق گلدمن که سابقه کار در دولت را داشتند مشورت کرد. رابرت روبین که در دوران کلینتون مدیریت شورای اقتصاد ملی کاخ سفید را بر عهده داشت و بعدها به سمت وزیر خزانه داری منصوب شد، گفت که اگر کوهن می توانست سمت مدیریت شورای اقتصاد ملی را به دست آورد، حتما باید آن را بپذیرد. اگر به توافقی با رئیس جمهور می رسید، حضورش در بال غربی مزیت بزرگی به حساب می آمد. لیزا همسر کوهن گفت که باید این کار را بکند چون بسیار به وطنش مدیون بود. تو برای اینکه جور دیگه‌ای به کشورت خدمت کنی زیادی کند، زیادی چاق و خیلی پیری. کوهن نزد ترامپ بازگشت و علاقه‌اش را به تصدی مدیریت شورای اقتصاد ملی اعلام کرد، به این شرط که همه کسب و کارهای اقتصادی از کانال او انجام شود. این شغل در امور اقتصادی معادل مشاور امنیت ملی در سیاست خارجی بود. ترامپ گفت:
البته میتونی هر جور که دلت میخواد ادارش کنی. قرار کارهای بزرگی با هم انجام بدی.
پرایبس که در جلسه حضور داشت نگران آن استخدامهای در لحظه بود. کمی بعدتر به ترامپ گفت:
میخواییم شورای اقتصادیمون رو بدیم دست یه دموکرات که به هیلاری کلینتون رای داده. آخه چرا؟ نباید دربارش حرف بزنیم؟ مطمئنم که واقعا باهوشه. نباید قبل از پیشنهاد دادن همچین شغلی با هم حرف بزنیم؟
ترامپ گفت:
نه، نیازی نیست دربارش حرف بزنیم.
به هر حال شغل را پیشنهاد داده و کوهن هم پذیرفته بود.
کارشو عالی انجام میده.
روز بعد از کریسمس 2016 با مایکل فلین مشاور امنیت ملی تازه منصوب شده ترامپ تماس تلفنی برقرار کردم. برای تعطیلات و دیدن نوه‌هایش به فلوریدا رفته بود. فلین که یک ژنرال 3 ستاره بازنشسته جنجالی و یک متخصص اطلاعاتی بود، در طول مبارزات انتخاباتی ترامپ به عنوان مشاور سیاست خارجی در کنارش بود. در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان با اشتیاق به فریادهای زندانیش کنید جمعیت علیه هیلاری کلینتون پیوسته بود، ولی بعداً عذرخواهی کرده بود. اوباما در سال 2014 فلین را به خاطر سوء مدیریت از ریاست آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا برکنار کرده بود و پس از مبارزات انتخاباتی نیز ترامپ توصیه اوباما را مبنی بر انتخاب نکردن فلین به عنوان مشاور امنیت ملی نادیده گرفته بود. با فلین تماس گرفتم تا نظرش را درباره روسیه بپرسم. چندین تن از مقامات اطلاعاتی و پنتاگون به من گفته بودند که روسیه در سالهای اخیر دست به فعالیت‌هایی زده تا با یک موشک بالستیک زیردریایی پرتاب و 2 موشک بالستیک غارپیمای جدید توانایی هسته‌ای‌اش را مدرن‌تر و بهتر کند. فلین گفت: بله دقیقاً. روسیه در 7 یا 8 سال گذشته به دستور پوتین فعالیت کردند و اگرچه به پای آمریکا نرسیدند، اما از ما هوشمندتر عمل کردند. او گفت که 18 ماه پیش و در اولین ملاقاتش با ترامپ در سال 2015 درباره افزایش تجهیزات نظامی روسیه صحبت کرده بود. او گفت که آنها به این توافق رسیده بودند که آمریکا بیش از حد توانایی‌ها، آموزش، آمادگی و مدرن سازیش را رها کرده بود. او گفت که پوتین به نحوی سیستماتیک نه تنها توانمندی هسته‌ای‌اش را بلکه نیروهای تاکتیکی، متعارف و ویژه‌اش را نیز تقویت کرده بود. فلین گفت:
اگه یه روزی روسیه دشمنمون بشه و باهاشون در بیفتیم، با این حقیقت مواجه میشیم که پوتین از نوآوری، تکنولوژی و تلاش بسیار زیاد نیروهاش استفاده میکنه.
فلین سپس آشکارا درباره این احتمال که آمریکا ممکن است مجبور به آزمایش تسلیحات هسته‌ای شود صحبت کرد. آخرین آزمایش آمریکا در سال 1992 انجام شده بود. گفت:
باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم دوباره آزمایش انجام بدیم یا نه.
آزمایشات کامپیوتری ممکن بود کافی نباشند و لازم بود ببینند که آیا این تسلیحات کار می‌کنند یا نه. او گفت:
مشاورم به رئیس این بود که باید وقت، انرژی و منابع رو صرفش کنیم.
او گفت که برنامه ترامپ این بود که محکم حرف بزند و رفتار کند، به پوتین هشدار دهد و اضافه کرد:
میخواییم به روش ریگان عمل کنیم، پرخاشگر باشیم و بعد مذاکره کنیم. در این حال باید خیلی واضح نشون بدیم که با روسیه برخورد میکنیم. نمیشه فقط یه دیدگاه نسبت به روسیه داشت.
از فلین به خاطر این که در سال 2015 به روسیه رفته بود تا در ازای 33750 دلار با شبکه تلویزیونی دولتی روسیه صحبت کند، انتقادات گسترده‌ای شده بود. او گفت که این یک فرصت خوب بود و او توانست با پوتین ملاقات کند. گفت:
هر کس دیگه ای هم بود می رفت.
فلین یک جلسه پرسش و پاسخ در مسکو برگزار کرد. او به رسم همیشگی خواستار بهبود روابط با آمریکا برای شکست داعش شد و بر اهمیت تعریف دشمن و محدود نکردن تلاش ها به تنها کنترل داعش، کاری که اوباما کرده بود، تأکید کرد. فلین به طور کلی درباره سیاست خارجی به من گفت:
رئیس جمهور منتخب در تمام جهان با این کثافتکاری ها طرفه. دنیا به هم ریخته. پاکسازی های زیادی باید انجام بشه.
پس از انتخابات رئیس جمهور اوباما به رؤسای اطلاعاتیش دستور داد که یک گزارش قاطع و کاملا محرمانه با همه جزئیات و منابع درباره مداخلات انتخاباتی روسیه تهیه کنند. شرح گزارش به اطلاع باند 8 در کنگره و رئیس جمهور منتخب ترامپ می رسید. قرار بر این شد که یک نسخه غیر محرمانه و کم جزئیات تر با همان نتیجه گیری ها ولی بدون ذکر منابع پیش از پایان دوره خدمت اوباما در 20 ژانویه به صورت عمومی منتشر شود. رئیس اطلاعات ملی جیمز کلپر، رئیس CIA جان برنان، رئیس FBI جیمز کومی و رئیس آژانس امنیت ملی مایک راجرز در نشستی شرکت کردند تا در مورد نکاتی که باید به ترامپ گزارش می کردند به جمع‌بندی برسند. آنها می دانستند که ترامپ این گزارش را در واقع به چالش کشیدن پیروزی خود و زیر سوال بردن مشروعیت انتخابش تلقی خواهد کرد. آنها توافق کردند که باید یک صدا حرف بزنند. کلپر با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام گفت:
داستان ما همینه و باید بهش پای بند بمونیم.
کلپر گزارش دهنده اصلی بود. لازم بود که همه با اطمینان صحبت کنند. کاملا مشخص بود که این جلسه یه شرح گزارش حکم بازی کردن با دم شیر را دارد. برنان پیش از آن و در ماه سپتامبر با کلپر تماس گرفته بود. کپی از یک پرونده 35 صفحه‌ای را دریافت کرده بود که مجموعه ای از گزارشات یکی از مقامات ارشد سابق MI6 بریتانیا به نام کریستوفر استیل بود که به جزئیات تلاش‌های منتسب به روسیه برای دخالت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری اشاره داشت. تلاش‌هایی که طبق این ادعا با هدف ایجاد آشوب، آسیب زدن به هیلاری کلینتون و کمک به ترامپ انجام گرفته بودند. این پرونده علاوه بر آن حاوی ادعاهای غیر اخلاقی درباره ترامپ، فاحشه‌های روسی و دوش‌های طلایی بود. برنان به کلپر گفت:
باید اینو بخونی.
FBI پیش از آن نیز خود تحقیقاتی ضد جاسوسی را به جریان انداخته بود تا صحت و سقم هر گونه همکاری بین ستاد انتخاباتی ترامپ و روسیه را بررسی کند.
این میتونه به تحقیقاتمون اعتبار بیشتری بده.
مدرک نبود ولی چیزی در همان راستا به شمار می رفت. کلپر با اف بی آی مشورت کرد. چطور باید مسئله ترامپ را حل کنیم؟ اف بی آی با این سند آشنا بود. استیل بخشهایی از پرونده را با آنها نیز در میان گذاشته بود و سناتور جان مککین در 9 دسامبر یک کپی از آن را به رئیس اف بی آی کمی داده بود. معاون اف بی آی اندرو مککیب نگران بود. به نظر او اگر هنگام شرح گزارش جامعه اطلاعاتی پیرامون روسیه رئیس جمهور منتخب را در جریان پرونده قرار نمی دادند، این طور به نظر می رسید که اف بی آی به روزهای گذشته و دوران جی ادگار هوور بازگشته است. مثل این بود که می خواهند بگویند ما از کسافتکاری های سایرین با خبریم، اما این اطلاعات را نزد خود نگه می داریم. کمی موافق بود. سایه میراث هوور هنوز بر سر این اداره بود. کلپر می‌خواست مطمئن شود که در هنگام ترکیب اطلاعاتشان در یک گزارش الگوی حرفه‌ای منسجمی را به کار می‌گیرند. چرا که FBI و CIA استانداردهای متفاوتی دارند. FBI علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، تحقیقات جنایی نیز انجام می‌دهد. این اداره معمولاً در زمینه منابع و تعییدات موشکافانه‌تر عمل می‌کند. عملیاتی که صرفاً به عنوان تحقیقات ضد جاسوسی آغاز می شود می تواند به یک تحقیقات جنایی مبدل و اطلاعات به مدارکی تبدیل شوند که در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرند. مأموریت CIA جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به کاخ سفید و بقیه قسمت‌های دولت فدرال است. نیازی نیست که این اطلاعات چندان مستدل باشند، چون در حالت عادی از آنها در یک دادگاه جنایی استفاده نمی شود. همانطور که سایه هوور بر FBI سنگینی می کرد، CIA هم شبح خاص خود را داشت. پیش از حمله به عراق در سال 2003، CIA مرتکب اشتباه بزرگی شد. این اشتباه تا حدی در نتیجه دروغ‌های یک منبع کلیدی که در کمال تعجب اسم رمزش توپ قوسدار بود، رخ داد. این منبع ادعا کرده بود که در یک آزمایشگاه تسلیحات شیمیایی سیار در عراق کار می کند. و بر این اساس CIA نتیجه گرفته بود که عراق تسلیحات کشتار جمعی در اختیار دارد. طبق گزارشی که رئیس CIA جورج تنت به رئیس جمهور جورج بوش داده، این مورد ردخور نداشت. ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق توجیه کلیدی برای حمله به این کشور بود. اما هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق پیدا نشد و این برای رئیس جمهور و CIA آبروریزی بزرگی به بار آورد. کلپر می‌دانست که سایه این اشتباه بر تمام کارهای CIA و تمام تجزیه و تحلیل‌هایش سنگینی می‌کند. یکی از روندهای معمول آژانس این بود که تا حد ممکن از منابع آزمون دروغ‌سنجی به عمل آورند. اگرچه قبولی در یک آزمون دروغ‌سنجی هرگز مدرک کاملی محسوب نمی‌شد، ولی شاخص خوبی برای سنجش صداقت بود. از منابعی که استیل در پرونده‌اش به کار گرفته بود، آزمون دروغ‌سنجی به عمل نیامده بود و به همین دلیل اطلاعاتشان اثبات نشده و احتمالاً مشکوک به شمار می‌رفت. ولی برنان گفت که این اطلاعات با منابع خودشان که کاملاً مورد اطمینانش بودند، همخوانی داشت. پرونده در بین روزنامه‌نگاران دست به دست می‌شد. استیل با خبرنگاران مصاحبه‌های محرمانه و خصوصی به شرط عدم ذکر منبع داشت. پرونده هنوز منتشر نشده بود. در صفحه دوم گزارش آمده بود بنا به گفته منبع دی که شخصا در محل حضور داشته است، رفتار منحرف ترامپ در مسکو شامل این بود که سویت ریاست جمهوری هتل ریتز کارلتون را که می‌دانست رئیس جمهور اوباما و همسرش که از آنها متنفر بود در یکی از سفرهای رسمیشان به روسیه در آن اقامت داشتند رزرو کرد و برای آلوده کردن تختی که آنها رویش خوابیده بودند چند فاحشه را استخدام کرد تا یک نمایش دوش‌های طلایی را در مقابل او اجرا کنند. گفته می شود که این هتل تحت نظر کامل FSB است و آنها با نصب میکروفون و دوربین‌های مخفی در همه اتاق‌های اصلی هتل هر چه را که می خواهند ضبط می کنند.
رادیو نمایش تقدیم می کند. نقد و نمایش همراه با منتقدان در پرنیان گلچینی از نمایش های رادیویی در نقد و نمایش. دختری با گوشواره مروارید، اثری از تریسی شوالیه. چشمانش آبی روشن بود، چنان که گویی آسمان را در آنها حبس کرده بودند.
اون ابرا رنگی هستند؟
سفیدن قربان.
واقعا؟
قصه رنگ و قلم
و خاکستری. شاید هم میخواد برف بباره.
دقت کن گریت، باید بهتر از این از افتش بر بیای. به سبزیات فکر کن.
سبزیام قربان؟
یادت میاد اون روز تو آشپزخونه اولین دیدارمون چطور سفیدا رو از هم جدا میکردی؟ شلغما و پیازها هر دو یک نوع سفید بودن؟
نه، تو سفید شلغم سبز داره و تو سفید پیاز زردی.
خب حالا بگو ببینم چه رنگایی توی ابرا میبینی؟
دختری با گوشواره مروارید،
یکم آبی تون هست، زردم هست، کمی هم سبز دارن.
پس متوجه شدی که سفید خالص تو ابرا کم است. خب حالا فهمیدی چرا هنوز به رنگ آبی احتیاج ندارن؟
بله قربان.
آمیزش تاریخ و افسانه در نمایش دختری با گوشواره مروارید.
فقط میتونم بگم که از این به بعد نمیتونم از نگاه کردن به چیزا خودداری کنم.
فقط نگاه کردن؟
نه قربان، درست نگاه کردن و درست دیدن.
این خیلی خوبه گریت.
روایتی تخیلی از خلق یک اثر هنری واقعی.
تمام شد، اینم تابلوی خانم گریت، دختری با گوشواره مروارید.
پرده ای از زندگی نقاش نامی هلندی یوهانس ورمیر از شنبه 22 آذر ماه 1399 از برنامه نمایشی تحلیلی نقد و نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خدا، دکتر سیدعادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری داخلی. در ایامی که ما با بیماری کرونا مواجه هستیم، در این اپیدمی ما نیاز به داروهای مختلفی داشتیم. بعضی وقتا این داروها خب کمیاب میشن. متاسفانه بیماران و همراهان بسیار نگران از ما میخوان که ما نسخه بنویسیم که برن از بیرون تهیه کنند و گاهن اینها میرن و به افراد شیاد و کلاهبرداری مواجه میشن و سودجو در این زمینه. و من بارها دیدم که داروهای تقلبی به این افراد دادن و بیمارشون به خطر افتاده. من خواهش میکنم اگر دچار بیماری شدید، اعتماد کنید به کادر درمان. اگر بیمار شما در بیمارستان بستری هستش، بالاخره درمانهای روتین رو میتونن در بیمارستان برای بیمار تهیه کنن. فشار به پرسنل درمانی نیارید که فلان دارو رو فلان فرد از فلان محل تهیه کرده. ما گاهن این داروها رو باز کردیم، توشو دیدیم یا لیبلشو برداشتیم، دیدیم پشت سر اون یک آب مقطر شاید یا یک کارتن معمولی با قیمت بسیار پایین بیشتر نیست. افراد سودجو هرگز پزشک نیستن، هرگز کادر درمان نیستن، اگر باشن بسیار کم هستن و این افراد هرگز دلسوز شما نیستن، چون دارن از شرایط بد مردم سوء استفاده میکنن. هرگز کسی که دارویی رو گرانتر از قیمت واقعیش به مردم میده، دلش برای مردم نسوخته. مسلماً این فرد سودجوهای دیگه‌ای هم خواهد کرد، داروهای تقلبی هم به شما خواهد داد. کسی که داروی واقعی رو بخواد به کسی بده و تهیه کنه مثلا با قیمت مناسب بده، چون دلسوز اون فرد بوده. ولی وقتی به شما داره داروی یا غیر قانونی میده، این فرد دلسوز نخواهد بود. اگر دلسوز بود سر این دارو دست اون نبود، باید در محل اصلی خودش میبود. خیلی از داروهایی که خیلی هم لازم بوده، گاه هم کم بود بوده، ما استفاده نکردیم، اتفاقی نیفتاد، چون جایگزین داشتیم، داروی مشابه داشتیم. پس از شما خواهش میکنم اعتماد به کادر غیر درمانی نکنید، اعتماد به رسانه جز رسانه ملی نکنید. ما قسم خوردیم، ما قابل پیگیری هستیم، ما خودمون رو در معرض بیماری قرار دادیم، ما بارها دچار این بیماری شدیم، ما مرگ رو به چشم خودمون دیدیم. پس میترسیم، هم برای جامعه هم برای آخرت خودمون. هرگز من در کادر درمانی زحمت کشیده در معرض کرونا این گونه تقلب بازی ها رو ندیدم. پس آن کس که به شما دارویی رو خارج از عرف و مسیر وزارت بهداشت میده، اون فرد دلسوز نیست، چون دارد سودجویی میکند و مسلماً کسی که سودجویی میکند میتواند به راحتی تقلبی اون دارو هم به شما بده. پس از این شرایط نگذارید دیگران سودجویی کنند. اگر بیمار بدحال هست، حتما با همان شرایط بیمارستانی درمان خواهد شد. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، بیماری از همتون دور باشه و در دام افراد سودجو و شبکه‌های مجازی سودجو نیفتید.
یه روز خاص.
سه شنبه با بقیه روزا فرق داره. سه شنبه روز دمنوش عنابه، کمی ترش و ملس، ترکیبی عجیب از طعم و رنگ، سفر به گذشته های باستانی با یه لیوان نوشیدنی جادویی که اضطراب از همون دور میکنه. میشه نوشید و چشم و بست و نفس عمیق کشید. میشه حتی به تاریخچه این اکسیر فکر کرد.
در پایان تعداد سالهای زندگیتان اهمیتی ندارد. آنچه مهم است زندگی جاری در خلال این تعداد سالهاست.
چه کاری میتونم بکنم که اثرش جاویدان باشه؟ اولین درخت عناب، فکرشو میکرد که کسی در قرن 21 دوستش داشته باشه؟ شما چطور؟ تا حالا به فکر یک کاری بودین که اثرش دنیا رو هزاران سال متفکر کنه؟
چشاتو بر نگردون از منی که اون چشا رو دیدم از تو، بگیر دارم ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو نگام که